در صبحانه با خبر امروز. انتقاد اسرائیل از آمریکا و اروپا بر سر روند مذاکرات یحیی برجام. شورای امنیت ملی ایالات متحده اعطای امتیازات گسترده به ایران را تکذیب کرد. ارسال گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مورکی اصفهان به قوه قضاییه. مجلس ایران میگوید بیش از 90 عنوان تخلف در این مجتمع بزرگ رخ داده. افزایش فشارها بر سینماگران در ایران. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سینماگرانی را که بیانیه امضا کرده‌اند تهدید کرد. و حمایت تماشاگران از جادوگر فوتبال ایران علی کریمی در ورزشگاه آزادی در جریان بازی پرسپولیس و فولاد تشویق شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 29 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای احیای برجام به جمهوری اسلامی در زمینه توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران هیچ تضمینی نمی‌دهد. پیشتر یک سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در حساب توییتر خود خبر داده بود که جمهوری اسلامی در راستای احیای برجام خواهان تضمین‌هایی برای توقف تحقیقات آژانس و معافیت تحریم‌ها علیه شرکای تجاری غربی ایران است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل از اروپا و آمریکا خواسته تا به مذاکرات احیای برجام پایان دهند. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
شورای عالی امنیت ملی آمریکا تضمین برای توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران را رد کرد.
اصلاً صحت نداره. ما هرگز چنین درخواست‌هایی را از سوی ایران نمی‌پذیریم. ما همچنین هیچ وقت از توافقی که داشت به درستی کار می‌کرد خارج نمی‌شدیم تا حالا شاهد گسترش سریع برنامه هسته‌ای ایران باشیم.
پیشتر جیم ریش، سناتور جمهوری خواه آمریکا، روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشته بود:
حکومت ایران در ارتباط با احیای برجام از دولت بایدن ضمانت‌هایی خواسته که شامل پایان تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معافیت شرکت‌های غربی فعال در ایران از تحریم‌ها و اجازه برای تسریع برنامه هسته‌ای تهران است.
آقای ریچ همچنین یادآوری کرده که ارائه امتیاز به ایران امنیت شرکای ایالات متحده را به خطر خواهد انداخت. این سناتور آمریکایی به اتهام‌هایی که علیه ایران مطرح شده اشاره کرد. طراحی ترور مقامات سابق آمریکایی، ایجاد محدودیت برای ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارائه پهپادهای مسلح به روسیه برای حمله به اوکراین، حمایت از حملات گروه‌های فلسطینی به اسرائیل و حمله به سربازان و دیپلمات‌های آمریکایی. هنوز وزارت امور خارجه آمریکا واکنشی به این اظهارات نشان نداده. روز پنجشنبه اسرائیل هم نسبت به امتیازهایی که ممکن است واشنگتن برای احیای برجام به ایران بدهد، ابراز نگرانی کرد. یک دیپلمات ارشد اسرائیل از ابراز نارضایتی یاری لاپید، نخست وزیر اسرائیل، در تماس تلفنی با اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان خبر داد. این مقام اسرائیلی گفته که آقای لاپید خواستار توقف مذاکرات برجام شده و نگران امتیازهایی است که در متن پیشنهادی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده. کمتر از دو هفته پیش در وین پیشنویس متن نهایی توافق برجام تهیه شد. ایران روز دوشنبه به پیشنهاد اتحادیه اروپا پاسخ داد.
طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع‌بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم.
قرار است ایالات متحده با اتحادیه اروپا پاسخ ایران را بررسی کنند. پیشتر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمانت‌های خواسته شده ایران را غیر قابل قبول خوانده بود. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخل ایران به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که یکی از خواسته‌های این کشور در متن پیشنهادی احیای برجام دریافت غرامت در صورت خروج دوباره آمریکا از این پیمان است. برخی از هواداران حکومت ایران هم مدعی شدند که ایران در پاسخ به متن پیشنهادی جوزف بورل خواستار رفع تحریم علیه 17 بانک ایرانی و 150 مؤسسه از جمله ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام شدند و همچنین خواهان لغو 3 فرمان اجرایی دونالد ترامپ و مسئولیت شرکت‌های خارجی در مقابل تحریم‌های آمریکا در صورت خروج آمریکا از برجام. حکومت ایران در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ رفته رفته و به صورت تدریجی تعهداتش در قبال توسعه برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، به صورت غیررسمی مجموعی از درخواست‌های جمهوری اسلامی برای احیای برجام منتشر شد که واکنش شورای امنیت ملی آمریکا رو هم در پی داشت. اول بریم سراغ درخواست‌های ایران که هم بحث تضمین در اون هست و هم رفع تحریم بانک‌ها و برخی شرکت‌ها. تحلیلتون از مجموعه خواسته‌های جمهوری اسلامی چه است؟
شما می‌دونید جمهوری اسلامی از این مذاکرات که از قول آمریکایی‌ها برای احیای برجام هست به عنوان مذاکرات رفع تحریم‌ها یاد می‌کنه. این لقبی است که دولت رئیسی به گفتگوهای وین داده. قبلا اجازه بدید من این رو مطرح بکنم که چرا در این روزها به صورت غیر مستقیم کسایی که سمپات و علاقمند به جمهوری اسلامی هستن از منابع داخلی حالا چارچوب تازه‌ای از مذاکرات وین و خواسته‌های ایران رو مطرح کردن، که البته همونطور که شما گفتید در درون این خواسته ها گرفتن ضمانت هم هست. فشار من اینجوری که میبینم فشار عوامل داخلی اصلاح طلب ها حالا علیه دولت رئیسی و مذاکرات برجام افزایش پیدا کرده و این میتونه به نوعی عامل انتشار اخبار و گزارش هایی باشه از متن برجام که البته همونطور که شما بدرستی گفتید مورد قبول آمریکایی ها قرار نگرفته، برای اینکه دولت آمریکا هم در وضعیت بسیار دشواری است. خواسته هایی که مطرح کردن یک تضاد اصولی با اصل برجام داره. یعنی وقتی در سال 2015 ماه ژوئیه این توافق صورت گرفت، یک بند اون اصرار میکرد به اینکه اجرایی شدن توافق 6 ماه بعد صورت بگیره که هم جمهوری اسلامی تعهداتش انجام داده باشه و هم آمادگی برای رفع تحریم ها باشه. ولی در انتشار یافته نسخه تازه ای از این گزارش ها خواسته جمهوری اسلامی این است که این 6 ماه به 3 ماه تقلیل پیدا بکنه و در ضمن ستاد مالی اقتصادی تجاری که زیر نظر آقای خامنه ای هست با 2300 میلیارد دلار دارایی از شمول تحریم ها در این 3 ماه خارج بشه و جمهوری اسلامی بتونه 800 هزار بشکه نفت هم به اروپا بفروشه که هر دوش غیر قابل اجراست. یک در توافق اتمی نبوده و حالا شرکت های نفتی اروپا رو نمیشه وادار به خرید اجباری نفت ایران کرد و همینطور ضمانت گرفتن از دولت کنونی آمریکا که دولت بعدی آمریکا از این توافق خارج نشه. در حقیقت قیمتی بر روی این اسب مرده جمهوری اسلامی گذاشته که خریداری اون امکان پذیر نیست.
خب آقای تقی‌زاده، واکنش ها به این درخواست ها، واکنش ایالات متحده که اشاره شد منفی بوده و اسرائیل هم از آمریکا و اروپا خواسته به مذاکرات با ایران برای احیای برجام پایان بدن. با این اوصاف چشمندازی وجود داره برای آینده این مذاکراتی که پیچیده و پیچیده تر هم شده؟
فشار در منطقه علیه احیای این توافق رو به افزایش. اسرائیلی ها روی صحنه هم تهدید میکنن به استفاده از هر گزینه‌ای که در خدمت منافع ملی اونها بود و سعودی ها پشت پرده این فشار رو به دولت آمریکا وارد میکنن. در درون آمریکا هم جمهوری خواها در طول 3-4 روز گذشته بسیار پر سر و صدا تر شدن در مقایسه با اونچه که در گذشته وجود داشت. حالا با نزدیک شدن به زمان انتخابات چیزی در حدود 3 ماه دولت کنونی آمریکا در وضعیت بسیار دشواری خودش رو می‌بینه که اگر بخواد حتی تن بده به دادن امتیازات بیشتر به جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، به نظر من دورنمای احیای برجام اگر غیر قابل امکان نباشه در حقیقت بسیار بسیار دشوار خواهد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. خب هفته گذشته با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارک اصفهان به قوه قضاییه ارسال شد. این گزارش که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تهیه شده، از بیش از 90 عنوان تخلف و انحراف در مجموعه فولاد مبارک پرده برمی‌دارد. گزارشی که بیش از هر چیز نشان دهنده ساختار رانتزا و فسادآفرین مجتمع‌های عظیم تولیدی در ایران است. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
91 هزار میلیارد تومان. این مبلغ مجموع تخلفات مالی فولاد مبارکه اصفهان است که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمده. گزارشی 300 صفحه‌ای که مدعی است با جمع‌آوری بیش از 300 هزار سند و تشکیل 1200 پرونده از 90 عنوان تخلف صنایع فولاد مبارکه پرده برداشته و به مستندات صدها هزار میلیارد ریال تحمیل خسارت و توزیع رانت در این مجموعه دست یافته است. گزارشی که به گفته رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس سرانجام سه‌شنبه گذشته به صحن علنی راه یافت.
نظر کمیسیون این بود که این گزارش باید بیاد و در صحن ارائه بشه و برابر ماده 234 آیین‌نامه طبیعتاً اون محورهایی که احساس میشه دچار تخلف و خطا بودن به قوه قضاییه باید ارجاع بشه.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در حالی گزارش تحقیق و تفحص از صنایع فولاد مبارکه را با اکثریت آرا به قوه قضاییه ارجاع داد که نه تنها ارقام و اعداد ذکر شده در گزارش، بلکه مجراها و ساختارهای فسادزای مجموعه و اثر بخشی آن در ساختار سیاسی کشور قابل توجه بود. شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین مجتمع تولید فولاد ایران است. در سال 71 تأسیس شده و از این حیث حتی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن لقب مولود نظام دادند. مولود نظام اما حالا فقط همان کارخانه 35 کیلومتر مربعی در 75 کیلومتری اصفهان نیست. با شرکت‌ها و کارخانه‌ها و مؤسسات تابعش خود را در جغرافیای ایران گسترانده. 5% تولید ناخالص داخلی بخش صنعت را به خود اختصاص داده. هلدینگ‌های زیرمجموعه‌اش از ایریسا که خود با شرکت‌های تابعه به کار اتوماسیون اداری صنایع به ویژه صنایع فولاد ایران است تا هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد بنابر گزارش تحقیق و تفحص مجلس مراکز تولید رانت و فساد مالی هستند و خود کارخانه به عنوان یکی از صنایع آببر از عوامل ایجاد بحران آب در استان اصفهان. گزارش مجلس به شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه آن به عنوان بستری برای رانت، پولشویی و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات اشاره کرده و از فعالیت‌های ارزی شرکت انتقاد می‌کند. این گزارش اذعان می‌کند که معضلات حادث شده در صنعت فولاد در سایر صنایع ایران مانند پتروشیمی، نفت، گاز و حتی بانک ها هم موجود است و به ابر مسئله خصوصی سازی برمیگردد. گزارش مجلس با ارائه جدولی از سهامداران و مالکیت و مدیریت فولاد مبارکه نشان می‌دهد که چطور وقتی مجموعه خصوصی به صورت 100% توسط دولت مدیریت شود، مبنای ایجاد رانت و فساد می‌شود. از پرداخت‌های غیرقانونی و خرید ماشین برای معاون اول رئیس جمهور و وزیر سمت پیشین گرفته تا خرید خانه و ویلا و استخدام‌ها و دستمزدهای خارج از ضابطه. در این سیاهه هرچند گزارش مجلس با تمرکز بر سوء عملکرد مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه گزارشی در راستای تقابل سیاسی با دولت پیشین است، از ساختاری پرده برمی‌دارد که ورای دعواهای جناح‌های سیاسی مولد فساد و رانت است. ساختاری که از جمله مداخله در انتخابات و رقابت‌های سیاسی را برای ارباب سرمایه ممکن می‌کند. پیشنهاد تأمین 50 میلیون یورو به معاون ارزی بانک مرکزی در آستانه رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته از این دست است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که چطور در صنایع به ظاهر خصوصی ایران با حمایت دولت‌ها و بدون هیچ نظارتی قراردادهای تجاری عظیم منعقد شده و به اتلاف سرمایه منجر می‌شود. از جمله قرارداد پر ابهام احداث خط نورد گرم 2 که به ادعای این گزارش با حدود 200 میلیون یورو بیش از قیمت واقعی به یک شرکت چینی غیر متخصص و شریک داخلی ناتوان واگذار شده. مجلسیان در پایان گزارش بر تفکیک مدیریت از مالکیت به عنوان راهکار مبارزه با فساد تأکید می کنند. اما آیا اعتقادی به این تفکیک در هیچ ارگان، نهاد و سازمانی در جمهوری اسلامی، حتی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به افرادی که آنها را فتنه‌گران و بیانیه نویسان داخلی نامیده هشدار داده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر فشار بر سینماگران امضا کننده بیانیه معروف به تفنگت را زمین بگذار برای پس گرفتن امضاهایشان از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد منتشر شده. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، هشدار وزارت اطلاعات، چرا این بیانیه اینقدر برای حاکمیت حساسیت برانگیز شد؟
خب توجه بکنیم که اگر این دلیل 40 ساله نگاه بکنیم، دورانی بود که اینا مثلا با سرکوب میکردن، هر نوع استبدادی که بر مردم تحمیل میکردن، هر کاری که دلشون میخواست میکردن، اما واکنش عمومی نبود. گروه های سیاسی بودن یا مثلا قانون نویسندگان و جمع های کوچکی بودن که اینها به شیوه های گوناگون اعتراض میکردن و اینا دستگیر میکردن، زندان میکردن. به یاد بیاریم که مثلا در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی یه شخصی مثل عزت الله صحابی که سابقه انقلابی داشت، به شورای انقلاب بود، اینا و یه تعداد دیگری از دوستان او یک بیانیه دادن در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی آقای رفسنجانی. اینا رو دستگیر کردن، شکنجه کردن، آقای صحابی رو مجبور کردن که مصاحبه تلویزیونی بکنه و بعد در برنامه هویت پخش کردن. در واقع اون دورانی بود که اینا قدر قدرت بودن و تونسته بودن با روش‌های گوناگون و از جمله سرکوب خشن اقتدار ترد رو در ذهن مردم مثل یک درخت بکارند. اما میدونیم که حکومت‌های استبدادی فقط با دستگاه‌های سرکوبگر فیزیکی مثل زندان و شکنجه و اعدام و اینها نیست که حکومت می‌کنند، بلکه در واقع با کاشتن اقتدار ترس در ذهن لایه‌های گوناگون مردم حکومت می‌کنند و اونا می‌ترسن از اینکه واکنششون بدن. حالا در این به اصطلاح دهه اخیر این اقتدار ترس در ذهن مردم به دلایل گوناگونی شکسته. لایه‌های گوناگون به قدرت خودشون پی بردن، میآیند در خیابان اعتراض میکنند، اعتصاب میکنند، تظاهرات میکنند، تجمع میکنند و از جمله گروه های مختلف بیانیه‌های گوناگونی منتشر میکنند. مثلا بیانیه‌ای که خواستار استعفای آقای خامنه‌ای بودن، یا بیانیه‌های گوناگون کانون نویسندگان، یا همین بیانیه تفنگت زمین بگذار که آقای گروهی از سینماگران امضا کردن. البته خب اینا مثلا بازم این افراد رو دستگیر میکنند، اما با دستگیر کردن و زندانی کردن نمیتوانند مانع ادامه این روش بشوند. و حالا مشکل اصلی رژیم های استبدادی این است، اینها وقتی که اعتراضات عمومی میشود و گروه و لایه های مختلف اعتراض میکنند، اینا در میمانند. الان میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در برابر این بیانیه های گوناگونی که لایه های گوناگون منتشر میکنند و همون شیوه سابق متوسل میشه، یعنی یک تعدادی دستگیر میکنه، زندان میکنه، مثل مثلا آقای رسولوف یا آقای آل احمد که دستگیر کردن برای این بیانیه، یا مثلا ممنور کار میخواد بکنه یه تعدادی از
همین ممنور کاری. آقای سرکوهی، رفتاری که مجموعه وزارت ارشاد در پیش گرفته برای ایجاد ممنوعیت و ممنور کاری رسمی، این امنیتی کردن فضای سینما و مجموعه فرهنگ و هنر چه نتایج و تبعاتی در پی داره؟
بشاره نکته خوبی کردی. ببین اینا دو تا شیوه دارن، یکی زندانی کردن، یکی همین ممنور کار کردن، و یکی هم این تهمتی که این آقای خطیب وزیر اطلاعات زده که بله این گفته که اینها به اصطلاح توطئه آمریکاست. خب هیچ توطئه آمریکایی کسی باور نمی‌کنه که و که به اصطلاح اعتراض کرد وقتی بیانیه اعتراض می‌کنن یا توطئه آمریکا باشه. با آمریکا اینقدر نفوذ نداره که لایه‌های گوناگون مردم به اعتراض در ایران وادار بکنه. بنابراین در واقع کاری که اینا میکنن سعی میکنن که امنیتی کنن به گفته خود شما فضا رو، سعی میکنن که بسا بترسانن. اما واقعیت قضیه این هستش که از اونجا که اعتراضات دامن گستر هست، عرض کردم دیگه دوران قدیم، دوران خوش دیکتاتوری جمهوری اسلامی گذشته، چون اقتدار ترس ریخته ممکنه فضای سینما امنیت تر بشه با ممنون کار کردن یه عده‌ای، اما این صدای اعتراض رو نخواهد بستن. اعتراض از جاهای دیگه سر برمی‌کنه، چون که تا حالا هم سر برکرده. بنابراین در واقع میتونیم بگیم که اینا میکوشن فضا رو امنیتی کنن، اما فضا دیگه امنیتی به دلخواه اینها نخواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما بودید.
حسین فاطمی وزیر خارجه محمد مصدق یکی از چهره‌های سیاسی دوره ملی شدن نفت ایران است. بعضی او را سیاستمدار تندروی جبهه ملی می‌دانند. آقای فاطمی در روزهای 25 تا 27 مرداد 1332 که تلاش اولیه برای کنار زدن مصدق شکست خورد، در روزنامه خود باختر امروز سرمقاله های تندی علیه محمد رضا شاه پهلوی نوشت. آقای فاطمی در این مقالات شاه را فراری بغداد و نوکر انگلیس خواند و به صراحت اعلام کرد که عاقبت گرگزاده گرگ می شود. دفترچه خاطرات آقای فاطمی که حاوی یادداشت های شخصی دوران زندانش است، موضوع بحث و گمانه‌زنی های زیادی بوده. رادیو فردا برای نخستین بار صفحه های این دفترچه را که حاوی دست نوشته های آقای فاطمی است منتشر می کند. شهریار سیامی در این رابطه گزارشی تهیه کرده که با هم می بینیم.
وقتی رسیدم به مسکرآباد که برادرم و سربازا داشتن در قبر مخفی می کرد، خودم انداختم تو قبر با کفن غرق به خون برادرم را بغل کردم. برادرم را که بغل کردم دیدم که سربازا ریختن از من بگیرن، گفتم غیر ممکن است، باید منو بکشید و برادرم بکشید.
این صحبت‌های خواهر حسین فاطمی وزیر خارجه محمد مصدق نخست وزیر ایران در دوره نهضت ملی نفت درباره پیکر برادرش بعد از اعدام است. حسین فاطمی معروف به دکتر فاطمی که به جز سمت وزارت خارجه مدیر مسئول روزنامه باختر امروز و در دوره سخنگوی دولت محمد مصدق هم بود، در 19 آبان 1333 اعدام شد. طرفدارانش او را شهید نهضت ملی نفت می نامند و بعضی او را سیاستمدار ملی تندرو. حسین فاطمی بعد از دستگیری های 28 مرداد 1332 توانست 7 ماه زندگی مخفیانه داشته باشد که سرانجام در 6 اسفند 1332 دستگیر شد. از آن پس روزنگاری هایش را در سررسیدی نوشته که معروف به خاطرات گمشده فاطمی است، چرا که پریوش سطوتی همسر حسین فاطمی در سال 1388 از لندن به ایران سفر کرد و دفترچه را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت هدیه داد. آقای احمدی نژاد گفت این سند ارزشمند و متعلق به ملت ایران است و در اختیار مورخین قرار خواهد گرفت، اما تا کنون فقط یک صفحه از آن منتشر شده. خانم سطوتی کمی بعد به اتهام جاسوسی برای بریتانیا دستگیر و از ایران اخراج شد. نگاهی به این روزنگاری ها نشان می دهد آقای فاطمی به دلیل حمله با چاقو عده‌ای از طرفداران سلطنت به او و خواهرش در مقابل شهربانی مدت ها در بیمارستان بستری بوده و تا روز اعدام سلامت کاملش را به دست نمی آورد.
صبح امروز که 9 روز از تاریخ دستگیری من می گذره، همسرم و پدرش بیرون بیمارستان آمده بودن که من تبریک عید بگن. خونریزی و استفراغ ادامه داره.
او روزهای بازجوییش را هم مشخص کرده و حتی در 16 مرداد از خشونت و ناسزای بازجوییش می نویسد که حالش را بد می کند. روز 26 مرداد دادستان ارتش برای او تقاضای اعدام می کند و 28 مرداد 1333 در حالی که حکومت در خیابانهای تهران جشن اولین سالگرد به گفته آنها قیام مردمی را برگزار می کند، در این دفترچه می نویسد:
جشن 28 مرداد را در پادگان و باشگاه لشکر گرفتند. در این شب از قضای جشن به یکی از پرستارانم تیموری داده بودند. 2 قاشق خوردم تا حلوای عزای خود را خورده باشم.
هفته مهرما جزئیات جلسه دادگاهش را می نویسد. 13 مهرما خود را بلا مدافعه می خواند و وکیلانش را عزل می کند. چند روز بعد می نویسد برادرش از آمریکا از محضر اعلیحضرت همایونی درخواست عفو کرده. حسین فاطمی از خواندن رمان آزردگان داستایوفسکی می نویسد و اینکه چقدر تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته. در 6 آبان درباره حکم دادگاه تجدید نظر علی شایگان و احمد رضوی از رهبران جبهه ملی که 10 سال حبس بوده می نویسد. زیر نام آنها را خط کشیده. 10 روز بعد هم می نویسد:
نگرانی فوق‌العاده‌ای به من دست داد، زیرا با رد درخواست جز عفو یا اجرای حکم راه دیگه‌ای نیست. خواهرم نوشته که به مراحم شاهانه امیدوار باشم.
17 آبان می نویسد: به دلیل بستری بودن حکمش به تأخیر افتاده و اعلیحضرت همایونی دستور عدم اجرای حکم را داده، هرچند 2 روز بعد تیرباران می شود. شاهین فاطمی پسر عمویش گفته که دکتر فاطمی همیشه رابط شاه و مصدق بود و محمد رضا شاه تمایلی به حکم اعدام نداشت و در نتیجه فشار مقام‌های نظامی و امنیتی این حکم را قبول کرد. پس از آن هم به فرزند دکتر فاطمی بورسیه تحصیلی عطا کرد و به همسرش پریوش سطوتی مقرری می پرداخت. روزنگاری های دکتر فاطمی در 17 آبان تمام می شود. اما در صفحه های آخر این دفترچه مجموعی از اشعار را نوشته و زیر آنها خط کشیده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ادامه انسداد سیاسی در عراق به نگرانی از افزایش خشونت ها در این کشور دامن زده. این نگرانی باعث شد مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق که خواستار انحلال پارلمان کنونی و برگزاری انتخابات زود هنگام است، از هوادارانش بخواهد فعلا دست به تظاهرات نزنند. همزمان با بی‌نتیجه ماندن جلسه گفتگوی احزاب برای برون رفت از بحران، رهبر پیشین مجلس اعلای عراق از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
پخت و پز و پخش غذا و آشامیدنی در خیابان، سفره هایی که برای تحسن کنندگان عراقی گسترده می شود، ادامه تحسن هواداران مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق روبروی پارلمان.
مطالب الشعب هي اولا،
خواسته های مردم در درجه اول انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زود هنگام، برکناری فاسدان از سال 2003 میلادی تا کنون و عدم مشارکتشان در انتخابات آینده است، زیرا رنج های زیادی بر مردم تحمیل کرده اند.
عدم مشارکتهم في الانتخابات القادم.
و در سوی دیگر تحسن رقبایشان، هواداران ائتلاف چارچوب هماهنگی، گروهایی که عمده آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند. همزمان با ادامه انسداد سیاسی، عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی و از گروه‌های چارچوب هماهنگی مورد حمایت تهران به عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. عمار حکیم در توییتر نوشت که با محمد بن سلمان درباره روابط دو جانبه میان عراق و عربستان سعودی، بحران سیاسی عراق و راه‌های حل و فصل آن و همچنین میانجیگری بغداد میان تهران و ریاض گفتگو کرده است. از سوی مقتدی صدر که برای برگزاری تظاهراتی سراسری در روز شنبه فراخوان داده بود، اعلام کرد که برای جلوگیری از خشونت و خونریزی تظاهرات را به تعویق می‌اندازد.
به اصلاحات و انقلاب علیه فسادتان ادامه می دهیم ای فاسدها. سیاست شما در تقلید اقدامات ما نشان از ورشکستگی شما و اصرارتان بر فساد دارد. اگر بر روی جنگ داخلی شرط بسته اید، من بر روی حفاظت از صلح جامعه شرط بستم. خون عراقی ها از هر چیز دیگر گرامهاتر است. مردم هم به تحسن خود تا تحقق خواسته هایشان ادامه خواهند داد، اما من به خاطر عشق به عراق، مردم و مقدساتش تعویق تظاهرات روز شنبه را تا اطلاع بعدی اعلام می کنم، تا طرح‌های مخرب شما را خنثی کنم و فسادتان را با خون عراقی ها آبیاری نکنم. مردمی که بسیاری از آنها فدای فساد و شهوت های شما شدند تا رهبران فاسد به فساد در زمین ادامه دهند.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، گروه صدر با 71 نماینده بزرگترین فراکسیون پارلمان را تشکیل داد، اما به نتیجه نرسیدن گفتگوها برای تشکیل دولت باعث شد نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان استعفا دهند. اکنون جریان صدر میگوید حرکت اعتراضی و تحسن خود را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن کسانی که فاسد مینامد ادامه میدهد. از سوی دیگر به دعوت نخست وزیر عراق جلسه گفتگوی ملی با حضور سران و نمایندگان گروه‌های سیاسی برگزار شد. جلسه ای که گروه صدر از حضور در آن امتناع کرد و میگوید برخواست‌های خود برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار دارد. و در میان معترضان ام سلوان، زن 71 سال عراقی، داوطلب شده لباس‌های تحسن کنندگان را بشوید.
خواسته من فراهم شدن فرصت‌های شغلی برای جوان هاست. کشور ثبات پیدا کنه و مردم به آرامش برسن.
ادامه انسداد سیاسی در عراق که خطر تبدیل شدن آن به خشونت در سایه بحران‌های معیشتی و خدماتی بسیاری را نگران کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
حسن یزدانی.
خب، هفته دوم فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران شامگاه روز جمعه به پایان رسید. ببینیم تیم‌های مدعی در این هفته چه کردند و بازی‌ها چگونه بود. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور.
هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی بدون گل پرسپولیس و فولاد خوزستان در حضور پرتعداد تماشاگران به میزبانی ورزشگاه آزادی به پایان رسید و نتایج هفته اول خودشونو تکرار کردن. فولادی که مقابل صنعت نفت آبادان بدون گل متوقف شده بود و پرسپولیسی که در برابر ذوب‌آهن بدون گل بازی رو به پایان رسونده بود، در برابر همدیگه با وجود موقعیت‌هایی که در خلال بازی رقم خورد، توپی از خط دروازه نگذشت و دو تیم حالا با دو امتیاز بدون گل زده و بدون گل خورده، دو تیم مدعی بازی‌های خودشون رو پی خواهند گرفت. هر دو تیم به وضوح مشکل گلزنی و مهاجم تراز اول در ترکیبشون چشمگیر بوده، اما در ادامه لیگ میتونه وضعیت براشون تغییر کنه. به هر حال سپاهان اصفهان حالا با شش امتیازی که به دست آورده، صدرنشین تنها تیم شش امتیازی با سرمربیگری مرایس پرتغالی. اما در دیدار پرسپولیس و فولاد اونچه که چشمگیر بود تشویق علی کریمی از سوی تماشاگران بود که بسیار پرشور هم این کار انجام دادن. واکنشی به اتفاقات روزهای گذشته آخوندی به نام حامد رضا معاونیان که توهین کرد به علی کریمی و حتی ادامه داد این موضوع رو در اینستاگرام خودش با استوری های مختلف، و کریمی هم خب با همون لحن تندی که بهش اهانت شده بود پاسخ این آخوند رو داد که خب بسیار با استقبال کاربران هم در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. به نحوی انگار از زبان خودشون یک نفر تونسته بود در برابر یک آخوند قد علم کنه، و چه کسی؟ یکی از اسطوره‌های تاریخ فوتبال ایران. اما صحنه ناپسند هم داشتیم. مسابقه شعارهایی که در نیمه اول به شکل گسترده که از تلویزیون هم شنیده می شود علیه مهدی هاشمی نسب که سابقه حضور در هر دو تیم پرسپولیس و استقلال رو داره، در هر دو تیم هم خوش درخشیده، فحاشی هایی که به او می شود زیبنده ورزش نیست و اون هم تا این اندازه مکرر و طولانی و بی توجهی تهیه کننده پخش، که اگه وقتی مثلا در بازی های استقلال وولیا غفوری تشویق می شد صدا رو قطع می کردن، اما اینجا نه جواد خیابانی حرفی زد و نه تهیه کننده. حداقل این شعارها که بسیار ناپسند بود پخش نشه از تلویزیون. اما همزمان با بازی های لیگ مسئله مهم تهدید کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفاست مبنی بر دخالت مقامات سیاسی که در آستانه انتخابات فدراسیون داره این اتفاق صورت میگیره و مهلتی هم که داده بودن به پایان رسیده برای پاسخگویی، تا ببینیم آیا پاسخ فدراسیون فوتبال ایران از نظر فیفا قانع کننده هست یا خیر. کاملا زنگ خطر برای فوتبال ایران به دلیل دخالت مکرر سیاست در عرصه فوتبال خواسته در مقوله انتخابات مجمع هشت شهریور زنگ خطر به صدا در اومده. ببینیم آیا در این خصوص چه تدبیری رو به کار میبندن و آیا اصلا تهدید فیفا رو جدی میگیرن یا نه.
چندین دهه خشکسالی مداوم و استفاده بیش از حد از منابع یکی از طولانی ترین رودخانه های آمریکای شمالی را خشکانده است. اکنون زیست شناسان در حال نجات یک گونه ای از ماهی ها هستند که در معرض خطر انقراض قرار دارند. گزارشی ببینیم در این مورد.
زیست شناسان با بستر خشکی مواجه شدند که ریو گرانده پنجمین رودخانه طویل آمریکای شمالی در آن جاری بوده است. آنها امیدوارند قبل از اینکه خورشید حوضچه‌های کوچک آب را هم به گرد و غبار تبدیل کند، تا جایی که می‌توانند ماهی‌های در حال انقراض را نجات دهند. این اولین بار در 4 دهه اخیر است که رودخانه جاری در آلبوکرکی خشکیده است. با اینکه طوفان‌های تابستانی رودخانه را دوباره خیس کرده است، کارشناسان هشدار می‌دهند که خشک شدن این رودخانه در شمال نشانه‌ای از شکنندگی فزاینده آب است و ممکن است اقدامات کنونی حفاظتی برای نجات ماهی مینو کافی نباشد. ماهی مینو در گذشته در پی تخریب زیستگاهش جان سالم به در برد، زیرا رودخانه‌ای به طول نزدیک به 1900 مایل یا 3058 کیلومتر تبدیل به سد شد و با انحراف از کلرادو به نیو مکزیکو و بعد به تگزاس و شمال مکزیک هدایت شد. در سال 1994 دولت ایالات متحده مینو نقره‌ای را در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار داد. دانشمندان، مدیران آب و گروه‌های زیست محیطی برای زنده نگه داشتن آن 3 دهه تلاش کردند، اما این تلاش‌ها با اتکا به رودخانه و تغییرات آب و هوایی همگام نبوده است. سالها خشکسالی و دمای سوزان زیستگاه‌های باقی مانده این گونه را در خطر نابودی قرار دادند و مسئولان جز امید به اینکه باران‌های موسمی دوباره رودخانه را پر می‌کنند چاره‌ای ندارند.
در 3 سال گذشته ما شاهد خشکسالی متوسط تا شدید بودیم و به نظر می‌رسه که شرایط در حال بهتر شدنه. این احتمال واقعا به بهبودی کمک نمی کنه. این فقط نشون دهنده اینه که از انقراض قطعی و نهایی این گونه در طبیعت جلوگیری میشه.
به گفته سازمان ماهی و حیات وحش ایالات متحده، زمانی مینو نقره‌ای در وسعت 3862 کیلومتری ریوگراند و انشعاب آن یافت میشد. امروز این ماهی در کمتر از 322 کیلومتر از رودخانه یافت می شود.
این یک ماهی ریزه که قبلا از ساحل خلیج تگزاس تا شمال نیو مکزیکو یافت می شد، اما حالا فقط در یک بخش 322 کیلومتری در مرکز نیو مکزیکو دیده می شه.
هنگامی که بخش‌هایی از رودخانه خشک می‌شود، مسئولان از تورهای دستی و قفس برای بیرون کشیدن ماهی‌ها از گودال‌های گرم و انتقال آنها به بخش‌هایی از رودخانه که هنوز در جریان هستند استفاده می‌کنند. احتمال بقای مینو پس از نجات به دلیل استرس و جابجایی اجباری ناچیز یا کمی بیش از 5% است.
اگر ما به اونجا نریم تا ماهی ها رو بیرون بیاریم، اونا مطمئنن خواهند مرد. با رفتن برای نجاتشون سعی میکنیم اونا رو به منطقه منتقل کنیم که فکر میکنیم خشک نمیشه، تا به اونا فرصتی برای زندگی بدیم.
کارشناسان آب و برنامه ریزان ایالتی میگویند شناسایی مکانهایی که میتوان آب بیشتری را در آنها ذخیره کرد به دلیل نیاز مردم محلی به آب این منطقه دشوار است.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون گزارشی داره با تیتر 8 روز مدیریت خواب در نبود آب. اشاره این روزنامه به موضوع سکوت خبری و عدم اطلاع رسانی و همچنین بیعملی مقام های دولتی و مقام های استانی هست. در جریان قطع چندین روزه آب در استان چهارمحال و بختیاری و شهر کرد مرکز این استان که منجر شد به اعتراضات هفته گذشته مردم شهر کرد. استان چهارمحال و بختیاری استانی است بسیار پر آب و خودش سرشاخی بسیاری از رودهای بزرگ ایران هست، اما سیاست هایی که در ایران اعمال شد از توی مقام های جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته، سیاست هایی مثل سدسازی، انتقال آب بین حوضه‌ای و همچنین مسائلی که بیشتر ناشی از سوء مدیریت میشه، بی‌توجهی به محیط زیست و مسائلی از این قبیل، منجر شده به اینکه حالا یکی از پرآبترین استانهای ایران هم درگیر بحران بی‌آبی بشه. تا اونجایی مردم به خیابان میان، اینگونه ضرورت آب رو بالا میگیرند و شعار مرگ بر رئیسی هم سر دادند. البته دو روز بعد از این اعتراضات وزیر اطلاعات اسماعیل خطیب راهی استان چهارمحال و بختیاری شد و بی سر و صدا مدیر کل اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری از سمتش برکنار شده. دلیلش رو به صراحت ذکر نکردن، اما بی ارتباط با این اعتراضات هم نیست. البته نه به معنای این که بخوام بگن که چرا با این اعتراضات برخورد شده، بلکه منظور مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی وزیر اطلاعات این است که باید پیش از این اعتراضات ازش جلوگیری بشه و در واقع این اعتراضات باید در نطفه خفه بشه. حالا هم این بحران بی‌آبی به همدان رسیده، آب شهری همدان هم قطع شده، در ارومیه هم در چند روز گذشته مردم ساحت‌های آب نداشتن و با بحران قطع آب مواجه بودن. به هر حال اینها نشون میده که این سوء مدیریت و این سیاست‌های غلط که مقام‌های جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف اعمال کردن و اعمال می‌کنن، نتیجه‌اش اینچنین نشون میده که مردم روز به روز از زمین و هوا و آب و اقتصاد و در همه حوزه‌ها دچار مشکل و بحران میشن. اما موضوع دیگری که روزنامه‌ها بهش پرداختن موضوع خروج ارز از کشور است. روزنامه خراسان نوشته که یک دستورالعملی در شورای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد تصویب شده. چند بند داره که اینها بندهایی است که محدود میکنه خروج ارز از ایران رو و از جمله از یک حدی به بالاتر رو باید تصمیم گیری بشه در بانک مرکزی دربارش که آیا اجازه خروج چنین مبلغی از کشور داده میشه یا نه. و بیشترش به نوشته این روزنامه هدفش این هست که جلوی خروج ارز از سوی خود مردم گرفته بشه، نه مقام های دولتی. در همین زمینه روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست گفته گیری دولت رئیسی داره کار خوبی میکنه و دولت روحانی بوده که باعث شده 78 میلیارد دلار پول از کشور خارج بشه. حالا ما داریم جلوشو میگیریم. یک رقمی هم روزنامه ایران داده درباره خروج ارز از ایران در 16 سال گذشته، 171 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده. موضوع مهم این هست که بسیاری از این خروج سرمایه از ایران ناشی از ناامنی اقتصادی در کشور هست و البته بخشیش هم به نوشته این روزنامه برای خرید مسکن در دبی، در امارات متحده عربی و در ترکیه و دیگر کشورها صرف شده که باز خود بخشی از این خریدها به فرزندان و بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی هم مربوط میشه و اونها هستن که پولها رو از کشور میبرند و در جاهای دیگر سرمایه گذاری.
خب منطقه ای روستایی در فاصله حدوداً 100 کیلومتری شمال شرق فرانکفورت در آلمان برای چهارمین بار در 5 سال گذشته میزبان شرکت کنندگان در فستیوال فرهنگی مایند آف فایر یا ذهن بر آتش بود. جشنواره‌ای که ترکیبی از اجراهای زنده موسیقی و کارگاه‌های آموزشی فرهنگی هنری است و امسال در فاصله روزهای 19 تا 23 مرداد ماه برگزار شد. گزارش اختصاصی رادیو فردا را ببینید از این جشنواره.
هایندیش هاینه شاعر آلمانی میگه آنجا که سخن باز میماند موسیقی آغاز میشود و اینجایی که من هستم موسیقی به هزار زبان در سخن است. سلام، من فروغ هستم، به چهارمین دوره فستیوال مایند آن فایر ذهن براتش خوش آمدید.
والریا ویلیجا هستم، خواننده، نوازنده چنگ و پرکاشن اهل روم. امروز گروه باربود را همراهی میکنم. من با همکاران ایرانیم 7 سال پیش آشنا شدم و از اون زمان شیفته موسیقی ایرانی شدم، چون صدای نزدیک به موسیقی ایتالیا داره، اما شاید بشه گفت جادویی تره و ایتالیایی ها هم این نزدیکی رو حس میکنن. من فارسی صحبت نمی کنم، اما انقدر شیفته این زبان شدم که شروع کردم به یادگیری موسیقی و ترانه های فارسی، با اینکه فارسی صحبت کردم بلد نیستم. از تصمیمی که گرفتم پشیمون نیستم. وقتی در ایتالیا اجرا می کنیم، ایتالیایی ها حیرت زده می شن، چون با موسیقی ایرانی آشنایی ندارن. موسیقی ایران خیلی شناخته شده نیست در ایتالیا، ولی نزدیکیش رو حس می کنن. یه چیزی هم هست برای اثبات این نزدیکی. یه موزیک ایرانی هست که به دلیل خیلی عجیب غریب و بامزه‌ای در ایتالیا معروف شده و همه میشناسنش. این آهنگ کمی شبیه یه قطعه ایتالیاییه، شبیه تارانتلا، اما یه نفر اومده هر چیزی که میشنیده از این آهنگ رو به ایتالیایی زیرنویس کرده. البته که ترجمه نکرده، صرفاً کلماتی که به ایتالیایی نزدیک بوده رو نوشته و استقبال زیادی از این موزیک شد که فکر می‌کنم دلیلش همین نزدیکی موزیکال بین دو ملته. من هم خیلی خوشحالم که با این گروه همکاری می‌کنم. کار باهاشون به من انگیزه میده و احساس می‌کنم یه پرنسس هستم در بین این دوستان. درست مثل یه افسانه است و از اینکه با هم همراه شدیم خیلی خوشحالم.
من پیمان هستم، پیمان سبا، یکی از فرمشتلترهای فستیوال مایند آن فایر، همراه دوست عزیزم رضا مساحی. ما سال 2018 تصمیم گرفتیم که یه فستیوالی درست با هم برگزار بکنیم که یه مقدار متفاوت باشه از فستیوالای دیگه. تا اونجایی که ما اطلاع داریم بیشتر فستیوالا توی مسیر می‌رفتن، یا راک فستیوال بود یا سالزا فستیوال. چیزی که هستش، یعنی ویژگی که فستیوالی که فستیوال ما، ویژگی اصلیش اینه که همینجوری که گفتم به سمت یه موزیک، به سمت یک ورکشاپ، یه مسیر مشخص نیست، متفاوته. یعنی ما تو ورکشاپمون از یوگا داریم، از رقص داریم، از نقاشی کردن داریم، درست کردن فیلم داشتیم، ایمپرو تئاتر داشتیم. و این همین تفاوتیه که، نه تفاوت نمیتونم بگم، این مختلط بودن، میشونگ به قول آلمانی مشبذری نمیشه، این میشونگه که باعث میشه که شاید خیلی فستیوال ما رو جذاب بکنه. و در ضمن اینم میخواستم بگم که آرتیستایی که میخوان با ما تماس بگیرن برای سال بعد با کمال میل میتونن از طریق این صفحمون اینترنت mindonfire.com میتونن قشنگ با ما تماس بگیرن. ما اونجا قشنگ قسمتی داریم برای اپلای که با ما تماس میگیرن و خودشونو به وربونگ میفرستن برای ما و ما باشون در هر صورت تماس میگیریم. هیچ فرقی نمیکنه بله تو چه زمینه ای باشه، زمینه ورکشاپ و زمینه موزیک، این هم هستش. خب یه چیزی که حالا یه مقدار بچه هم ازم پرسیدن که پیمان تو با تمام این مسئله ای که این استرسی که داری بازم درس سالزام میدی چرا و میفلان، من آره من تو یکی از ورکشاپ هایی هم که تو برنامه ما هستش، برنامه سالزا هستش که من به عهده گرفتم و برای خود منم جالبه به خاطر اینکه یک ساعتی از برنامه به قول معروف همون برنامه ارگانیزاسیون دور میشم، یه دوباره یه ذره انرژی میگیرم دوباره برای شب.
من ام شیرا هستم که خیلی ها منو به اسم میستر شیرازی میشناسن و برنامه‌ای که امسال توی مایند آن فایر براتون آوردیم یکم متفاوته با برنامه‌ای که سال پیش داشتیم. میستر شیرازی و اکسایل ارکستر یه کلکتیوی هست، یه پروژه‌ای هست در قلب آلمان که حدوداً 10 سال با آرتیست‌های مختلف از تمام نقاط جهان، از مکزیک، پرو، قزاقستان، ایران و غیره ما کار کردیم. There's no life without death. There's no light without darkness. There's no joy without tears. There's no faith without all your fears. Did he ride this harsh space and time? ولی خب در واقع زمان لوکداون کرونا رو من استفاده کردم که به یکی از جایی برم که واقعا همیشه قلبم براش میتپیده و اون کبیر هستش. و چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که کبیر ایران رو تا حالا تجربه نکرده بودم به مدت طولانی و حدود 3 ماه توی کبیر بودم و یک سری آهنگای جدید برای این برنامه امشب اینطوری به همراه هم آوردم که یه سریشو برای اولین بار روی صحنه توی آلمان اجرا میشه. چیزی که پشت این آهنگای جدید خوابیده یه مسیج خیلی عمیق از ارتباط و شفاست که من فکر می‌کنم توی زمانه الان از نظر جهانی ببینیم ما همه بهش احتیاج داریم، به خاطر اینکه خیلی اتفاقات عجیب غریب توی دنیا داره زیاد میفته و من اینو حس می‌کنم که چقدر آدم‌های مختلف به خصوص با این حس که فکر می‌کنن تنهان به این مسیج احتیاج دارن.
There's no life without death.
برخلاف شبای شلوغ و پرهیاهو، روز در اینجا در آرامش و با ریتمی کند شروع میشه. هوا هم خوشبختانه خیلی گرم نیست و بهترین ترکیب رو برای دوستداران طبیعت فراهم میکنه که باش ارتباط برقرار کنن. این موضوع از چشم برگزار کنندگان فستیوال هم دور نمونده و در اینجا انواع کارگاه ها از یوگا و مدیتیشن گرفته تا رقص های مختلف برگزار میشه. با هم بریم یه سری بزنیم ببینیم اینجا چه خبره.
کلپه هستم، معلم رقص و طراح رقص و در فستیوال مایند آن فایر ورکشاپ رقص معاصر. تجربه من در این فستیوال خیلی جالبه. بسیار آروم و ملایم و جو دوست داشتنی داره. همه خیلی دوستانه و صمیمی رفتار میکنن و کسایی هم که به کلاسای من میان خیلی علاقه به یادگیری دارن و بیشترشون هم با یه ماجراجویی کلاس رو دنبال میکنن و نمیدونن چه انتظاری از این ورکشاپ باید داشته باشن. پس با ذهنی باز برای یادگیری اینجا هستن. خیلی جو خوبیه و خیلی بگو بخند داریم و به همه خوش میگذره.
سلام، رضا مسایی هستم، یکی از برنامه گذارای مایند آن فایر. خیلی خوشحالم که رادیو فردا مهمون ما هستن. این فستیوال برای من شخصا یه چیز واقعا مهمیه در زندگیم. خب کارهای مختلف تا الان انجام دادم، ولی این فستیوال واسه من حالتی داره که یه حالت کلتور داره، یه حالتیه که از کشورهای مختلف یا زبانهای مختلف این از میاریم، دعوت میکنیم که به زبان مادری اینجا کنسرت انجام میدن. امسال دیدیم که تکامل فستیوال خیلی قشنگه، یعنی بیشتر کسای میان میبینن، کودکان زیادی اینجا هستن، خانواده های زیادی هستن. تمام دومش اینه که به خاطر خشکی که امسال هست، متاسفانه اون برنامه که آخرش میذاریم که ما اسکولپتوری که داریم میسوزنیم امسال نمیشه، ولی به خاطر با تمام وجود یه کار خیلی قشنگی رو انجام میدیم که حداقل بتونیم که این کار پارسالو تلافی کنیم. ما خیلی خیلی خوشحال میشیم که گروه های مختلف، آرتیست های مختلف، هنرمند های مختلفی که هستن، حتی از کشورهای مختلف اروپا یا آمریکا یا خود ایران با ما تماس بگیرن و حالا از طرف وب پیج میتونن با ما تماس بگیرن، یا اینکه فیسبوک یا اینستاگرام، و خودشون معرفی کنن. من خیلی خیلی خوشحال میشم که با ما تماس بگیرن که بتونیم یه همچین کاری رو بیشتر نشون میدیم توی استیج ما. ما که از کشورهای دیگه‌ای که میاریم، خودمون ایرانی هستیم، خب چرا که ایرانی نیاریم؟ ما از خودمون.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز شنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
8 صبح